须的高日可教啊，那下笔我撒苏
بیش از دو ماه تنفس و تبدیل شدن به مکان کارانتین، آسایشگاه‌های طبابتی و فراغتی تاجیکستان دوباره به قبول میزاجان آغاز کردند. ساکنان از احتمال پخش بیماری نگرانند، ولی مسئولین آسایشگاه‌ها گفتند که رعایت قاعده‌های بهداشتی سخت‌تر شده است و جای برای تشویش نیست. وزارت تندرستی تاجیکستان در آخر ماه اپریل وجود بیماری کووید 19 را اعتراف کرد. در پی آن بعضی از آسایشگاه‌ها را بستند و بعضی دیگر را به مکان کارانتین و طبابت 10 نفر تبدیل دادند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنیاز روح‌اللهی را می‌کنم. در آسایشگاه‌های بهارستان و خواجه آبی‌گرم و شاهنبری گفتند که علاقه برای قبول مشتریان آغاز نمودند. یک مصاحبه ما در آسایشگاه بهارستان در ولایت سوخت روز 18 ایون گفت یک مدت کار نکردند چون کسی به استراحت نمی اومد و حالا کار به طور معمول پیش می رود. مقامات تاجیکستان میگن با شرط رعایت کردن قاعده های بهداشتی روز 15 ایون به آسایشگاه ها اجازه دادند. عبدالکریم قربانوف یک مسئول کمیته رشد سیاحی تاجیکستان گفت دو سال اخیر در برابر جهانگردانی خارجی توجه مردم بومی به منطقه های سیاحی و آسایشگاه و موضع های دیدنی بیشتر شده است. با قبل او حالا 280 مرکز خدمت رسانی از جمله آسایشگاه های طبابتی و فراغتی فعالند.
در دوام پاندمی و بعد از پاندمی علاقه طلبات سیاحان نسبت به سیاحت دیگر میشد، آنها برنامه های جالب و پیش از همه نگاه داشتن قاعده های بهداشتی رو در مؤسسه ها طلب میکنند و این امید البته برای هر یک مؤسسه ای که خدمت رسان است این شرایط فراهم آوردن خیلی ضروری میباشد.
کدکس مهنت تاجیکستان هفته کاری 40 ساعتی و رخصتی با مزد نه کم از 28 روز را کفالت میدهد. ساکنان میگن بنابر کمی معاش و درآمد نه همیشه امکان دارند که دوره رخصتی را در آسایشگاه و استراحتگاه ها گذرانند. گذشته از این پاندمی کرونا ویروس به نقشه بسیاری ها خلل وارد نموده است. مهستان کریموف در یکی از دانشگاه ها درس میگوید و هر سال برای استراحت و طبابت حدودی 10 روز به آسایشگاه میرفت. امسال دو جیله است. حالا در تاجیکستان یگان پژوهش دقیق نکرده است که چند درصد ساکنان کشور امکان استراحت و طبابت در آسایشگاه‌های خوب و موضع‌های خوشبود و هوای داخل و خارج کشور را دارند و چه تعداد اصلا از استراحت در آسایشگاه‌ها محرومند. کمیته رشد سیاحی گفت در سال 2019 بیش از 400 هزار شهروندان تاجیکستان از موضع‌های سیاحی کشور دیدن کردند. اقتصاددان‌ها میگن اکثرا آنهایی که امکان استراحت در آسایشگاه‌های نسبتاً خوب را دارند که معاششون حداقل 150 تا 200 دلار است و یا فرزندانشون صاحب کاری مناسبند و یا تجارت دارند. یک روزی بودن در بعضی از آسایشگاه‌ها از 200 سومونی زیادتر است. هر سال در تاجیکستان از 15 ایون تعطیلی تابستانه خوانندگان مکتب ها شروع میشد. بعد تحصیل 8 ماهه استراحت آرزوی هر نورس است. اما امسال به دلیل گسترش کرونا ویروس نو خوانندگان آخر ماه اپریل به تعطیل برآمدند و نقشه استراحت تابستانه آنها نیز ویران شد. مسئولان اتفاق کسبه تاجیکستان میگن هنوز استراحتگاه های تابستانه کودکان کشاده نشده است. محمد قربانوف یک مسئول اتحادیه گفت دستور ستاد جمهوریوی مقابله با کووید 19 را منتظرند.
مسئله بی خطری هم کودکان مقصد اونجا شماره زیادی کودک جمع میشن، مثلا این همین کووید 19 خطی آیا بایدی چیزی نمیزازه هستم که مثلا به کدام شرط شرایط میشه تشکیل کردم؟
شادی خونی جمشید معاونی وزیر تندرستی تاجیکستان گفت هنوز تصمیم نهایی در مورد فعال شدن لاگرهای بچگانه گرفته نشده است.
شما میدونید برای که اتوزگاه ما خانگان ما توابط کردیم، همین خیلست یه اتوزگاه دیگر ما توابط کردیم، همه جاده ما کارانتین زونه کردیم، آدم ما آماده کارانتین مونده استودیم، از بال ما قبول کرده نیتونیم. وقتی که افتان شدن شد،
در تاجیکستان حدود 60 لاگر کودکان موجود است. مسئولان میگن سالهای اخیر دوباره میل والدین برای استراحت کودکان در استراحتگاه ها افزوده است و اکثریت میخواهند فرزندانشان در شرایط خوب استراحت کنند. از میان 100 هزار محصول بخش خورده امکان استراحت کردن را پیدا میکنند. بقیه تابستان گرم را در خانه، در کوچه و یا با کمک به والدینشان در صحرا پشت سر میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. مقامات ووهان چین بار اول دکبر سال 2019 از خروج بیماری غیر عادی خبر دادند. از همان وقت تحقیق موشکافانه کرونا ویروس نو آغاز یافت، ولی سالهای زیاده بی پاسخ ماندند. کووید 19 به انسان چگونه اثر میکند؟ اولا مثل بیماری زکام بود، بعدا طبیبان علامت های تاثیر ویروس به مغز، دل، گرده، اعضای هاضمه را هم دیدند. خون بعضی بیماران لخت نیز میبندد که ممکن است به سکته دل و یا مغز برساند. جی موکو جراح و پروفسور از بیمارستان سینه ای میگوید
ما موارد های زیاد سکته مغزی و لخت خون در خونابه ها را میبینیم. خون لخت بسته در همه جا هست، لخت زیادی را در رگ های پای میبینیم. ما هنوز هم درباره کووید چیزی بسیاری را میآموزیم. تا حالا همه چی را ناآموخته ایم. ما بیماران جوانی را در بیمارستان دیدیم که سکته مغزی اولین علامت بیماری کووید 19 در آنها بوده است.
بعضی از بیماران مبتلای آماس مغز هم می شوند. معلوم نیست که تأثیر گردش خون است که علامت های دیگر را ظاهر می کند یا ویروس به اعضای گوناگون بدن مستقیم آسیب می رساند. چرا کووید 19 به کودکان دیگرگون اثر می کند؟ در مجموع بیماری به کودکان نظر به کلان سالان کمتر سرایت می کند. سومی از فمینتن پژوهشگری سازمان جهانی بهداشت در این باره می گوید
به نظر می رسد که کودکان ویروس رو کمتر پهن می کنند و در صورت سرایت ویروس هم بسیار کم بیمار می شوند.
اما موارد های بیماری جدی کودکان هم دیده شده است که طبیبان آن را سیندروم التهاب چند جانبه وابسته به کووید 19 نامیدند. استیف کرنیه طبیبی کودکان است.
آنچه که ما سیندروم التهاب می نامیم چنین علامت ها دارد: تب بلند، سرخی پوست، اکثراً با درد شکم، قی، کاهلی و مانند این هاست. سبب آمدن آنها به شعبه احیاگری شاک هم می باشد.
این سیندروم نادر است و ارتباطش با کووید 19 درست درک نشده است. یک فرضیه این است که بدن کودکان به کرونا ویروس واکنش بیش از حد نشان می دهد. کرونا ویروس چگونه پهن می شود؟ حالا هم معلوم نیست که ویروس از قطره های آبی عطسه و سرفه سرایت می کند و یا ذره های خورده که از نفس و صحبت بیرون می آیند. دلیل های نو نشان می دهد که دسته های افرادی هستند ویروس را زیاد پهن می کنند. تحقیق معلوم کرده است فقط 20% بیماران سببی سرایت ویروس به 80% مبتلایان نو بودند. اما معلوم نیست خود این بیماران بسیار واگیر بودند یا جای معینی کار و معاشرت سبب شده است. آیا شفا یافتگان برای مدتی طولانی رنج می کشند؟ از بس که کووید 19 بیماری نو است، پیامدهای دراز مدت آن معلوم نیست. بعضی بیماران بعد از معالجه هم چند هفته خستگی و نفس تنگی داشتند.
در نتیجه پندمی کووید 19 ما گروه زیادی شفا یافتگان را داریم که آریزه های گوناگون را دارند، از مشکلات در راه های نفس تا بشوش و مسائل روانی معالجه از بیماری سخت. درصد عمیق آنهایی که این مشکلات را دارند و دوامناکی بیماریشان ناروشن است، ولی امیدواریم ما این را بهتر درک و تصویر میکنیم.
تأثیر دستگاه نفس کشی به بیمار یک خطری دیگر است. شوش و گرده های آنها آسیب می بیند. آیا انسان از کووید 19 مسئولیت پیدا می کند؟ بدن انسان پاتنهای حاصل میکند که با کرونا ویروس مبارزه میبرند، اما کسی نمیداند پاتنها چقدر میمانند و یا چه حد از سرایت تکراری محافظت میکنند. حال زود است که بگویم آنهایی که شفا یافتند میتوانند دیگر مسافه ضروری را با دیگران رعایت نکنند. جیورکی طبیبی بیماری های سرایتی از دانشگاه اماری:
البته معلوم است که شما عمر باد مسئولیت داشته نمیتوانید. مسئولیت امروزه که آزمایش نشان داد ضمانت نمیدهد که شما تا 3، 4 یا 5 سال دیگر از بیماری امین هستید.
دوامناکی مسئولیت هم معلوم میکند که واکسین چند سال تأثیری لازمی را خواهد داشت. مثل دیگر جنبه های کووید 19 وقت و تحقیق زیاده ضرور است تا پاسخ های قطعی به این سوال یافته شود. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رحمان اودینیو سردار ریاست مالی شهر کلوب را بعدی بیشتر از 10 روز خودسوزی یک مرد ناراضی و شکایت های زیاد از پرداخت نشدن معاش آموزگاران از کار گرفتند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمد زاده بشنوید. یک منبع در اداره مالی کلوب گفت اودینیو روز 17 ایون از مقام سبکدوش شد، عریضه اش را گرفتند و بعد از نصف روزی از کار جواب دادند. بر کناریش با پرداخت نشدن معاش و خودسوزی ظریف عبدالله رب دارد. حالا معلوم نیست با جای او کی را تعیین میکنند. منبع دیگر در حکومت کلوب میگوید چند روز پیش عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی رئیس جمهوری تاجیکستان از کاری رئیس مالی انتقاد کرده است و ظاهرا همین سببی بر کناریش شده است. مقامات درباره علت های از کار سبکدوش کردن سردار ریاست مالی شهر کلوب را چیزی نگفتند. ظریف عبدالیف ساکن دهه کهنه شهر جماعت زرگدار کلوب روز 6 ایون خود را در نزد بنای ریاست مالی شهر کلوب آتش زد و 8 ایون در بیمارستان درگذشت. با گفته مسئولین آگاه از قضیه، عبدالیف با اداره مالی کلوب همکاری داشته مؤسسه های تومکتبی کلوب را با مواد غذایی تامین میکرد. با نقل آنها 2 ماه پیش شرکت نانپزی خانواده ظریف عبدالیف مفلس میشود و ریاست مالی پولی را که برای رسانیدن غذا به مؤسسه های تومکتبی صرف کرده بود برنامه‌گرداند. قبلا سردار سر ریاست مالی ولایت ختلان گفته بود که باغچه های بچگانه از کارخانه نانپزی ظریف عبدالیف 21000 تومان قرض دارند، ولی به سبب پاندمی کرونا ویروس نو نتوانستند آن را سری وقت بدهند. در همین حال آموزگاران کلوب هم شکایت دارند که 2 ماه باز معاش نگرفته اند و برای خریدن خوراکواری و محصولات دیگری مهم برای زندگی از دیگران قرض گرفته اند. وزیر مالیه تاجیکستان روز 17 ایون در پارلمان تصدیق کرد که در پرداخت معاش در کشور مشکل جای دارد و آن را به وضعیت وابسته به کرونا ویروس در کشور پیوند داد. فیض الدین قهارزاده دقیق نگفت که در کشور چقدر قرض معاش مانده است، اما وعده داد که روزهای نزدیک مشکل را حل میکنیم.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکند درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکند قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا با وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سینشان از 60 بالا هست به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهم نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه به تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته و به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم، ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سال ها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد، خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها وای شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا این طور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به حد داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیزادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیزادم سیدار خواهد ما